شهرستان ها و شهرداری ها گفتم بهش اشاره بکنم چون خبر جالبی بود این نکته. عرض کنم خدمت شما چند تا یه چیز دیگه هم بگم باز
بفهمید.
یه پیشنهادی هم از راه اندازی سامانه صدور شناسنامه ویژه مادران در رشته فرزند و بیشتره که باز در واقع بیان توی یک مکانیزم جدا دیگه توی اون داستان معمولی و نرمش قرار نگیرن. اینم یک پیشنهادی است که برای راه اندازی سامانه صدور شناسه ویژه برای مادران در رشته فرزند و وقتی این شناسه ویژه رو در واقع دریافت بکنن بر اساس این شناسه ویژه به هر حال میتونن یک سری اعتبارات مشوق‌ها غیره رو همه رو به راحتی دریافت بکنن که اینم به هر حال شناسنامه دار کردن مادران دارای سه فرزند و بیشتر از طریق این شناسه‌های یکتا میتونه بسیار جذاب باشه. اما یه چند تا تیترم بگم راجع به مثل همیشه مشوق‌ها و اخباری که تو اون حوزه مطرح هستش. از استان سمنان واگذاری 2058 واحد مسکونی راجبش صحبت میشه که 1158 داشت مربوط به طرح جوانی جمعیت هستش. جالبه که تو سمنان حتی صحبت شده اگر کسانی بخوان آورده خودشون رو هم بیارن بحث واگذاری زمین به صورت ویلایی هم اونجا در نظر گرفته میشه. از و خدمت شما تو شاهرود هم 3000 واحد مسکونی همین اتفاق براش افتاده و جشن تحویل مسکنش اونجا برگزار شده. توی استانهای دیگه هم بخوایم سری بهشون بزنیم تو کوکیلو بوی رحمت هم تعداد زیادی خانواده در واقع ثبت شدن راستی آزمایی شدن و میتونن در واقع وارد این قضیه بشن. توی خوزستان هم گفته میشه که بیش از 11000 تا در واقع خانواده مشمول این طرح هستن. راجب وام هم بگم از فرصتم استفاده بکنم، مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفته که از ابتدای سال جاری یعنی 403 تا همین الانش ما یه چیزی حدود عرض خدمت شما که 5.6 همت تسهیلات ازدواج فرزندآوری پرداخت کردیم و ایشالله که این هم بیشتر میشه. متشکرم.
بسیار ممنونم. استفاده کردیم از خبرهایی که گردآوری کرده بودین در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت. سپاس. انشالله هفته آینده هم سلامت. باز در خدمتتون خواهیم بود.
سلامت.
روز بخیر. خداحافظ.
خدا.
خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست. یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 تا کشور دنیاییم که ما بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
ببینید، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی‌توجهی بشه که متأسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
ممنونیم از تک تک شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو دنبال میکنید. موضوع ما هشدار به دستگاه‌های مجری قانون جوانی جمعیت. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای علی گودرزی، معاون بنیاد ملی خانواده. آقای گودرزی گرامی سلام عرض میکنیم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
بسیار ممنونیم. خواهش میکنم، بنیاد ملی خانواده زیر نظر کدوم دستگاه و وزارتخونه است آقای گودرزی؟
بنیاد ملی خانواده یک مجموعه مردمیه و از سال 1392 تقریبا پایه‌ها و زمینه‌ها شکل گرفته و در موضوع ازدواج، طلاق و جمعیت مأموریت ویژه داره. تا الان هم دیدارهایی رو با مسئولین، مخصوصا حضرت آقا مقام معظم رهبری در حوزه ازدواج و جمعیت و خانواده داشته و الان هم مشغول به فعالیته، که آخرین کاری رو که در دستور کار داریم رویداد ملی جامعه پردازه که در 16 استان تا امروز برگزار شده و در سال 1403 هم بناست که انشالله این رویداد در ماوقی استانها برگزار بشه.
بله، شاید بنیاد شما بتونه یک مجموعه باشه که در کنار دستگاه‌های مجری قانون جوانی جمعیت اجرای این قانون رو پیش ببرید و حتی ممکنه که بهشون کمک کنی، خوراکهای فکری و فرهنگی براشون داشته باشیم. ما با خبر شدیم که بازرسی کل کشور 38 نامه هشداری در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های مجری ابلاغ کرده و همینطور اعلام شده که 50 دستگاه دولتی و غیر دولتی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تکالیفی دارن و سازمان بازرسی در مرحله راستی آزمایی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانونه. بحث ما اینه که چرا دستگاه‌ها به تکالیف خودشون عمل نمی‌کنن و حالا از بنیادی چون بنیاد ملی خانواده می‌خوایم بپرسیم که خلأهایی که در حوزه فرهنگ سازی و همینطور ضرورت اجرای این قانون وجود داره آیا قابل حل هست؟ مسئله اینه که هنوز این دستگاه‌ها پی به حساسیت موضوع نبردن.
ما یه دوگانه ای رو بعضا ترسیم می کنن به نام قانونگذاری و فرهنگ سازی و احساس میشه که مثلا اینها دو لایه جدایی از هم هستن. ما آخرین دستاوردی که در این حوزه در واقع به اطلاع مردم می رسونیم اینه که خود قانون فرهنگ سازه، یعنی اینطوری نیست که ما فرهنگ سازی رو یک امر جدا بدونیم. خب قطعا می دونید در دوران کاهش هم همه اتفاقاتی که در حوزه قانون گذاری افتاد، همینها به روند فرهنگسازی در جامعه در حوزه کاهش کمک کرد. لذا ما فرهنگسازی و قانون گذاری رو در اعداد همدیگه می‌بینیم، جدایی از هم نمی‌بینیم. اما اگر بخوایم ضریب بدیم، بگیم که مثلا در حوزه افزایش جمعیت چه مؤلفه‌ای بیشترین اثر رو داره، قطعا می‌گیم فرهنگسازی مهمترین اثر رو خواهد داشت در جامعه. و دستگاه‌های مجری اگر ما فرهنگسازی درست انجام داده باشیم یا به قول مقام معظم رهبری اگر این امر را سکه رایج کرده بودیم، امروز اینقدر مقاومت نداشتیم که دستگاه نظارتی ما بگه ما با 50 مجموعه طرف هستیم و 70 مثلا نامه زدیم که چرا شما مثلا این قانون رو اجرا نمی‌کنید. علت این که امروز این مقاومتی وجود داره چون هنوز نتونستیم اون گفتمان سازی که در حوزه جمعیت باید اتفاق بیفته رقم بزنیم.
اصولا آقای دکتر گودرز، علارغم اون بحث فرهنگی و عدم اطلاع مسئولان از تکالیف خودشون در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، راهکاری وجود داره؟ آیا باید این نظارتی بیشتر بشه یا نمیدونم راهکاری هست؟
قطعا وقتی تکالیف در قانون آورده شده، ابلاغ شده، خب دستگاه مجری موظف به انجام. حالا اینکه ابراز بی اطلاعی هم میکنن، برمیگرده به فرایندهای ناقصی که در این ساختار طراحی شده، مثل وام ودیعه که من خدمت شما گفتم، یعنی حتی شخص نمیدونه به کدوم بانک باید مراجعه کنه. بعد تازه اگه بانک رو پیدا کرد، حالا تازه برید ببینیم کدوم شعبه چنین اعتباری رو داره.
یعنی ایراده به سیستم اداری ما وارده؟
بله، یه بخشش اینه، یه بخشش بعد تازه حالا وارد فرایند وام، دریافت وام که میشه، اون خود مصیبت تضامین غیر قانونیه. بله. که مثلا برو سند خودرو تو بیار، ما مثلا مورد داشتیم، مستند داریم، سند خودرو شو ازش گرفتن به عنوان ضمانت، سند خونه شو ازش گرفتن، دو تا کارمند رسمی گرفتن، یعنی کل ضمانت هایی که میتونستن از این فرد گرفتن. خب کجای قانون چنین اجازه ای رو داده؟ ما واقعا موندیم. حالا راهکاری که به ذهنم میرسه، یعنی سازمان بازرسی زحمات زیادی کشیدن و الحمدلله تو این زمینه هم فعالن، سامانه‌شون هم تو حوزه جوانی جمعیت سامانه خوبی، یعنی اصلا یک فیلد اختصاصی برای قوانین و حکم‌های قانون جوانی جمعیت اختصاص دادن. شما وقتی به سامانه مراجعه میکنین یه بخش قانون جوانی جمعیت که به صورت ویژه بازرس کل داره این رو پیگیری میکنه. اما واقعیت میدان رو من به شما بگم، واقعیت میدان اینه 46 پرونده تشکیل شده، شما هم گفتید، اما یه احساس آرامشی در ساختار وجود داره که هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی منی که با 50 نفر از مسئولین حوزه جوانی جمعیت اهم از وام، خودرو، زمین در واقع مرتبط هستم، باز منم که میرم وام فرزند چهارمم رو بگیرم از من دو تا ضامن میگیرن. یعنی من هم موفق، ببینید من ارتباطاتم با این در این سطوحه، ولی باز وقتی منم مراجعه میکنم به بانک، رئیس شعبه رئیس کل عالم میشه در اونجا، هیچ کس نمیتونه بهش تحکم کنه. انتظار ما اینه سازمان بازرسی برخورد بسیار جدی کنه، برکنار کنه رئیس شعبه که قانون رو قبول نداره. چطور چه وجه شرعی و قانونی وجود داره که در این جایگاه ایستاده؟ یا قانون وضع نکنیم، یا اگر وضع میکنیم روش ایستادگی کنیم، و اگر کسی تخلف کرد برکنارش کنیم. مثال دومم بعد از وام خودرو سازه، اصلا خودرو سایز بزرگ ما، من اسم نمیارم، الان یک سال و نیم اصلا ثبت نام نداشته از مادران ما، بعد ما میگیم مادر ما بیاد بدون قرعه‌کشی خودرو بگیره، اصلا ثبت نام نکرده، چه برسه به اینکه حالا در فرایند قرار بگیره، تو قرعه‌کشی قرار بگیره و این آیا موفق باشه خودرو بگیره یا نگیره. خب اگه با این خودرو سازمان بازرسی برخورد میکرد امروز وضعیت این نبود. دو ماه دیگه تکلیف بذارن، من پیشنهاد میدم به دوستان سازمان بازرسی اگر میشنون، تکلیف بذارید بگید که خودرو ساز ایکس شما تا دو ماه دیگه فرصت داری برای این مادران و ما طبق ماده ایکس ثبت نام رو انجام بدید. خب اگر چنین عمدی براش میذاشتن و بعد تنبیهش میکردن و بعد جریمهش میکردن بابت کمکاری و عدم اجرای قانون، وضعیت نبود. احساس من اینه پیگیری وجود داره، ولی متاسفانه برخورد جدی و تنبیه جدی تو این زمینه وجود نداره. علاوه بر فرهنگ سازی، من فرهنگ سازی رو قبول دارم، ولی بعد از اینکه کسی فرهنگ سازی حالا فعلا نشده، ما مجبوریم چند سال بیشتر فرصت نداریم، تو تله جمعیتی میفتیم، همه راهکارا باید در کنار همدیگه بیان و کار رو جلو ببرن. فرهنگسازی جای خودشه، بله قبول داریم، نظارت شما و سازمان بازرسی و جدیت برخوردن جای خودشو داره. امروز ما شاهد این مسئله نیستیم. متاسفانه ماده تنبیه متخلفین و مستنکفین از این قانون فعلا فکر میکنم از مواد معطله قانون هست که انجام نشده و ظاهراً همتی هم من ندیدم. حالا من تو میدان صحبت میکنم، شاید در سطح مسئولین نکاتی گفته بشه من بی اطلاع باشم، ولی در میدان فعالان حوزه جمعیت تقریبا از این خبرهای برخورد جدی با متخلفین، مخصوصا با سازمان های بزرگ و هلدینگ های در واقع بزرگ وجود نداره.
بله خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بودرسی. خب ما در ارتباط با بهانه برخی از دستگاه‌های مجری قانون جوانی جمعیت هم صحبت کردیم که خیلی از اونها معتقدن که ما منابع اعتباری نداریم. آقای دکتر میر محمدی نماینده مجلس حرف خوبی زدن، گفتن که خیلی از مدیران دستگاه‌های مجری خب خودشون هیچ پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبارات نداشتن. اما یک سوال هم اینجا مطرح میشه که ممکنه که دستگاه ها منابع اعتباری رو جذب کنن بگیرن، ولی خدای نکرده صرف امور دیگری جز اجرای قانون جوانی جمعیت کنن.
حرفای این محمدی به نظرم درسته. خب که ما یه بخشی از قانونمون امروز معطل بودجه است و بودجه های این حوزه عملیاتی نشده، یه جایی بودجه اومده ولی امکان جذبش متاسفانه با سازوکارهایی که وجود داره در واقع محقق نشده. مثلا مثال میزنم، 1601 مثال میزنم که حدود 11 همت بودجه ستاد ملی جمعیت بود، ولی در پایان سال خدمت شما عرض میکنم فکر میکنم چیزی حقوقش 3% این جذب شده بود، باز اون 3% هم منحرف شده بود از اصل خودش. همین نکته ای که شما میگید، یعنی مثلا میگم توی یه موضوعی دچار مشکل شدن یه وقتی وجود داره، من معتقدم اصلا جوانی جمعیت بدون خرج کردن
امکان نداره. نمیشه بگی من قانون وضع میکنم ولی پول نمیدم. تا وقتی که پول قانون جوانی جمعیت تامین نشه به صورت جدی و این پول در مسیر خودش خرج نشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم بگیم که در واقع خب چرا جوانی جمعیت اتفاق نیفتاد. الان یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن اینه، میگن چرا قانون جوانی جمعیت مؤثر نبوده. میگن اون یه لحظه برگردیم عقب، چند درصد بودجه رو دادید شما؟ 1601 حتی 3% رو ندادید. 3% هم که دادید منحرف کردید از موضع خودش. بعد میگید چرا اثر نکرده؟ تضمین قانون به بودجهشه. قانونی که بودجه نداره همون بهتر که قانون نباشه.
بله.
نکته بعدی توی بودجه اینه، بعضی از چیزهایی که ما تو قانون داریم، مشرفهایی که داریم، اینها اصلا بودجه نمیخواد. اینها چیزهای روتینی و امتیازاتی که در جامعه موجوده، مثل خودرو. خودرو اگه بودجه میخواد؟ نه، مردم خودشون پولشو میدن. ما فقط یک امتیاز دادیم، گفتیم به آقای خودروساز شما بدون قرعه کشی به مادر دو فرزند بالای ما خودرو بده. تو این بودجه نمیخواد.
خب زمین هم همینطور آقای دکتر، ما یه قطعه زمین میدیم به خانواده های داره 3 فرزند و بیشتر.
بله، حالا داستان زمین نکته سوم من بود که میخواستم خدمت شما عرض کنم. اونجا ورود کنم، سوم هم میگم اگر وقت بود. یا وام، خب شما که دارید وام قرض‌الحسنه رو میدید، منابع قرض‌الحسنه‌تون هم که مشخصه. آقا اگر تعارض منافعی وجود داره بگید ما هم بدونیم. قبلا به کارمنداتون میدادید، حالا به مادران میخواید بدید، سختتونه، خب به ما هم بگید ما هم بدونیم. یا نه واقعا کمبود منابع وجود داره. ما احساس میکنیم که منابع قرض‌الحسنه ما منابع مکفیه و دولت اینا رو تأمین میکنه، تضمین میکنه. میتونیم کسی که وام فرزند آوری میگیره الان از برج 10 سال قبل اصلا کسی نتونسته تا الان ثبت نام کنه. خب همه اینها بعدا برمیگردن چی میگن؟ مردم ما داریم باشون ارتباط داریم، یعنی آقا علکیه حرفایی که میزنید محقق نمیشه.
بله، به هر حال این موضوعات باید پیگیری بشه، هم از طریق شما، از طریق مجلس، سازمان بازرسی کل کشور. بله. و صدا و سیما هم در کنار ناظران بر امر اجرای قانون جوانی جمعیت از ما مشکلات و مسائل رو مطرح میکنیم تا دستگاه‌های مجری بشنوند و پای کار بیان. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر گودرزی گرامی، معاون بنیاد ملی خانواده، که با ما همراه بودین در برنامه افق روشن.
در خدمت شما هستم.
بسیار ممنون. خدا نگهدارتون.
اجرای کامل قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می تواند خانواده ها را به داشتن فرزند ترغیب کند، اما کمتر از 30% این قانون اجرایی شده. حجت الاسلام علی گودرزی، پژوهشگر حوزه جمعیت:
بخش های قانون متفاوته و بعضی از بخش های قانون خیلی خوب اجرا شده، ولی بخش های متاسفانه یا معطل و یا تعطیل هست. به همین خاطر قوانین احصا شده، دستبندی شده، 1/3 که میگن حدودا دقیق هستش، یعنی عدد بیراهی نیست که بگیم مبنا نداره، ولی در برخی از جاها مثلا بخش بهداشت قریب به 90% مواد اجرا شده و خیلی خوب هم در حال اجراست. قانون بخش های زیادیش معطل بودجه مانده و تا زمانی که بخش بودجه حل نشه خیلی از این ارزیابی های در رابطه با قانون که قانون اثرگذار هست یا نیست هم از در واقع ارزیابی های درستی نخواهد. بیش از 35 دستگاه در این قانون تکلیف براشون مشخص شده، هر کدام مشخصه که باید چه کاری رو انجام بدن. تکالیف وزارت ارشاد و مجموعه تابع مشخص وزارتخانه بهداشت بیشترین تکالیف رو در واقع این قانون بر اون بار کرده و متفاوته دیگه. 3 بخش قانون، یکی بخش مشوق‌های اقتصادیه که امروزه در رسانه‌ها بیشتر به اون پرداخته میشه، بخش بهداشت و درمان هست که مردم بیشتر با این حوزه درگیر هستن، و بخش فرهنگی و در نهایت بخش تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی است که برای مادران در نظر گرفته شده.
جوانی جمعیت یک مسئله چند متغیر است و عواملی نظیر بی‌ثباتی اشتغال، مسکن، حقوق و دستمزد مانع از فرزندآوری می شود.
وام ودیعه و وام فرزندآوری دو تا از وام های اصلیه که در متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذکر شده. ما تا امروز وام ودیعه سال 1402 رو خدمت شما عرض می کنم. اعتبار این وام 1.8 همت بوده. امروز که داریم با هم دیگه صحبت می کنیم، اگر برای متولدین 1399 به بعد 1.8 همت بودجه این بخش بوده، ولی تا پایان آذر ماه 430 میلیارد این پرداخت شده، یعنی کمتر از 25%. دو تا اشکال داره این وام. یکی از اشکالاتش اینه که خیلی از مردم بیخبرن اصلا، یعنی سیستم بانکی کشور بدون تعارف اطلاع رسانی در این بخش رو تقریبا انجام نداد. حالا مسئله اصلی این وام سامانه ای نبودنشه. شما باید در کل تهران بیش از 50 بانک رو حضوری سر بزنی و از اینا سوال کنی که آیا اعتبار این وام رو دارن یا نه، که آیا شاید یه دونه از این بانک ها چی این اعتبار رو داشته باشه که به شما یا وام میدن یا نمیدن. لذا سامانه رو حتما دولت باید و بانک مرکزی برای این وام تعبیه کنه، و الا رسما مردم ما اعلام میکنن بدون تعارف عرض میکنن، میگن این وام یه وام سرکاریه، اگه دولت نمیخواد به این وام در واقع عدد و ریالی اختصاص بده چرا اطلاع رسانی کرده. وام دومی که عرض میکنم خدمت شما فرزند آوریه که به ازای هر فرزند 30 میلیون تومان در سال 1402 اختصاص داده میشه. کسی که فرزند پنجمش متولد میشد تا سقف 150 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه 4% با 6 ماه تنفس. 70% کسانی که در سامانه، خوبی این وام اینه که اولا سامانه داره، 70% کسانی که ثبت نام کردن وامشون رو دریافت کردن. این آمار خوبیه.
اجرای کامل و دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا حدی مشکل گشاست. بر این اساس دادستان کل کشور برای نظارت جدی بر اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده بخشنامه ای صادر کرده و خواستار برخورد قاطع با مراکز غیر مجاز سخت جنین و شبکه های مجرمانه در این حوزه شده است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
تشکر میکنیم که تا این لحظه برنامه افق روشن رو شنیدین. چنانچه نظر و پیشنهادی داشتید حتما به ما پیام بدین به شماره 3102، شماره پیامک رادیو سلامت، یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی. یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین موب، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موب با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدا کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جزا
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. من شهره تفضلی در خدمت شما عزیزان هستم با این بخش خبری. رئیس سازمان غذا و دارو گفت طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود نیمی از داروها دارای تجویز و مصرف نامناسب هستند. دکتر سید حیدر محمدی با تاکید بر اهمیت بحث تجویز و مصرف منطقی دارو گفت کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو تشکیل شده است و هدف تشکیل این کمیته ارتقای سطح خدمات